رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 10 می سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پوتین در پرادهوی نظامی و به شرف روز غلبه در مسکو و سیواستوپول شرکت داشت. رهبران اوکراین همه نیروهای سیاسی کشور را به مکالمه عمومی دولتی عمومی ملی دعوت کردند. و در پاکستان وکیلان مدافع به نشانه اعتراض علیه کشتار یک همپیشه‌شان دست به قرص شکنی زدند. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه 9 می به خاطر شرکت در تنتنه‌ها به شرف روز غلبه وارد شهر سیواستوپول شد. در سیواستوپول سه پرادی الهیده نظامی برگزار گردید و سروری روسیه در دو تای آنها بحری و هوایی حضور داشت. او ضمن سخنرانی گفت:
خوشحالم که در اینجا در سیواستوپول قهرمان در این روز مقدس همراه شما جشن اساسی کشورمون را تجلیل کردم.
Главный праздник нашей страны.
نخست وزیر اوکراین آرسن یاتسنیوک تشریف پوتین با سیواستوپول را دسیسه نامید. دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن این سفر را به موقع ارزیابی کرد. پرادهای نظامی روز جمعه در 24 شهر روسیه برگزار شدند. در پراد در میدان سرخ مسکو بیش از 11000 نظامی، 151 تکنیک و زیرپوش و 69 هواپیما و چرخبال شرکت داشتند. مقامات اوکراین خواستار برگزاری صحبت‌های میزگرد با خاطر مکالمه عمومی ملی اوید با اصلاحات اداره محلی شدند. در اظهارات مشترک کفیل ریاست جمهوری الکساندر تورچینو و نخست وزیر آرسنی یاتسنیوک که روز جمعه 9 می نشر شد، همه نیروهای سیاسی از همه مناطق و نمایندگان جامعه شهروندی و دانشمندان به این مکالمه دعوت شدند. سران موقت اوکراین گفتند که اوضاع در مناطق شرقی کشور ناآرام باقی میماند و وعده دادند که آنها برای دفاع از مردم و اعتدال اوضاع از همه چاره‌های ضروری کار میگیرند. در اظهارات گفته شده است که همه گروه‌های غیر قانونی مسلح باید فوراً سلاح به زمین گذارند، گروگان‌ها و بناهای ضبط شده را آزاد کنند و جدای خانه که کسی را کشته یا شکنجه نکردند عفو خواهند شد. ایالات متحده از این پیشنهاد کیف پشتیبانی کرد. همزمان میری حرف معاونی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن نظر پلیسی‌های روز 11 می درباره مقام ولایت‌های دنسک و لوگانسک را غیر قانونی می‌شمارد. و با پای خبر دیگر از اوکراین، در مرکز شهر ماریوپول ولایت دنسک روز جمعه 9 می درگیری با وقوع پیوست. احتمال می‌رود که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی اوکراین خبر داد که در جنگ‌ها نزدیک به 20 به اصطلاح تروریست کشته شدند. شاهدان حادثه میگویند که تیراندازی از جانب بنای ریاست شهری میلیسا و قسم نظامی گارد ملی به گوش میرسید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در پاکستان روز جمعه وکیلان مدافع به نشانه اعتراض علیه کشتار حامی حقوق بشر رشید رحمان دست به کور شکنی زدند. آنها ماتم 3 روزه اعلام نمودند و از حکومت طلب کردند که قاتلان را پیدا و مجازات نماید. دو روز پیش افراد ناشناس در شهر پنجاب وارد دفتر کاری هماهنگساز کمیسیون حقوق بشر پاکستان رشید رحمان شده سوی او آتش گشادند. رشید رحمان در راه به سوی بیمارستان جان داد. در این حمله هم دو تن از همکاران او مجروح شدند. مسئولیت حمله را هنوز گروه بردوش نگرفته است. و در شهر بانکوک پایتخت تایلند روز جمعه پلیس علیه تظاهرگرانی که می‌خواستند با قرارگاه خدمات امنیت وارد شوند از گاز اشکاور استفاده برد. خبرگزاری اسوسییتد پرس اطلاع می‌دهد که در این حادثه 4 نفر آسیب دیدند. هزاران ساکنان شهر روز جمعه با طلب استعفای پوره کابینه وزیران به خیابان‌ها ریختند. آنها فقط از مقام نخست وزیری برکنار شدن شنوات را ناکافی می‌خوانند. دادگاه قانون اساسی تایلند روز چهارشنبه 7 می نخست وزیر شیراوات را به استعفا فرستاد. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را مهنه سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. وقتون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. عید غلبه بدون گشت نظامی در اکثر کشورهای سابق شوروی از جمله در تاجیکستان عید غلبه تجلیل شد. میلیسا رویه سلافیه را ترغیب میکرد. یک کارمند حفظ ترتیبات ناحیه عینی را در شهر کلاب هنگام تشویقات دستگیر نمودند. و بانوان ایرانی حجاب را ترک میگویند و اما فقط در صحیفه ویژه در شبکه فیسبوک. اکثر کشورهای شوروی سابق روز 9 می عید غلبه را تجلیل کردند. پرادهای نظامی به این مناسبت در 24 شهری روسیه برگزار شدند. در پراد در میدان سرخ مسکو بیش از 11000 نظامی، 151 تکنیک و زیرپوش و 69 هواپیما و چرخبال شرکت داشتند. ولادیمیر پوتین در سخنرانی در این پراد گفت که 9 می عید اساسی و روزی پیروزی ملی و خاطره ابدی هست، بود، هست و باقی خواهد ماند. سرور روسیه همچنین برای حضور در پراد نظامی به شهر سیواستوپول رفت که این عملش را مقامات اوکراین شدیداً محکوم کردند. اما در تاجیکستان جشن 69مین سالگرد پیروزی ارتش شوروی در جنگ با آلمانی فاشیستی بدون پرد نظامی و تنها با مراسم گلگذاری در پایه آتش ابدی صورت گرفت. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم را در این باره میشنویم.
مراسم ویژه گلگذاری بر پایه آتش ابدی که در باغ غلبه شهر دوشنبه واقع است، صبح روز جمعه 9 سپتامبر با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، مقامات دولتی، نمایندگان سفارت و سازمان‌های مقیم دوشنبه، کهنه سربازان جنگ دوم جهانی، افسران و سربازان وزارت دفاع و ایده از ساکنان شهر دوشنبه برگزار گردیده و با دقه خاموشی خاطر قربانیان جنگ دوم جهانی گرامی داشته شد. اما آنگونه که قبلا اعلام شده بود، امسال تجلیل روز غلبه در تاجیکستان تنها با این مراسم و برگزاری محفل های ایدانا و سیر و گشت ساکنان جریان گرفته و پرد نظامی دایر نشد. در مرکز ولایت های سغد و ختلان و بدخشان محفل های باشکوه و با تنتنه به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی روز پنجشنبه 8 می برگزار شد و امروز باشد مردم سیر و گشت ایدانه داشتند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز گذشته در پیام تبریکی به مناسبت 69مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی جنگ دوم جهانی را مدهشترین فاجعه های اهل بشر خواند. زیرا با تاکید رئیس جمهور تاجیکستان در این جنگ زیاده از 110 میلیون نفر سرباز و افسر از کشورهای مختلف سفربر شده بیش از 5 میلیون نفریان قربان گردیدند. اما با گفته رئیس جمهور تاجیکستان در قطار مبارزان جبهه های این جنگ خانمانسوز صدها هزار فرزندان وطن دوست و شجاع تاجیکستان نیز قهرمانی و دلاوری های بی‌مثل نشان داده، ده ها هزار نفرشان به خاطر حمایت آینده آسوده انسانیت جان خود را قربان کردند. این است که پرزیدنت تاجیکستان گفت که جانساری های جنگاوران در جبهه های نبرد مردانه و زحمت شبانه روزی کلان سالان و مادران و مخواهران را در عقبگاه هیچگاه فراموش نمی‌کنیم. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر به تامین ثبات و امنیت در جهان تاکید کرده و همزمان افزود در زمان معاصر که خطرهای اکستریمیسم و تروریسم و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی فضای بسیار کشور و منطقه‌های جهان را ناآرام می‌سازند، سبق‌های تلخ جنگ دوم جهان ما را همیشه هشدار می‌دهند که برای صلح پایدار و تأمین زندگی آسوده همیشه هوشیار و آماده باشیم. ضمناً در جنگ اتحاد شوروی علیه آلمان نازی که سال‌های 1941 1945 ادامه یافت، حدود 300 هزار ساکن تاجیکستان شرکت کرده که از این حساب بیش از 90 هزارش هلاک شده است. در این میان زیاده از 50 هزار نفر اردن و مدال‌های جنگی گرفتند و تنها 65 نفر که در میان آنها هم اکثر روس‌های ساکنان تاجیکستان بودند، عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی را صاحب شدند. حالا در تاجیکستان حدود 1200 نفر شرکتداران جنگ جهانی دوم به سر میبرند که 112 نفر آنها در شهر دوشنبه پایتخت هستند. نفقه کهنه سربازان و مایبان جنگ بزرگ وطنی از 500 تا 800 سومان یا معادل 160 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. همچنین در آستانه تجلیل از 69 سالگرد پیروزی بر آلمان نازی از نام رئیس جمهوری تاجیکستان با سابقه داران و مایبان جنگ و خانواده های کهنه سربازانی که در جنگ هلاک شده اند کمک یک دفعه‌اینه به مبلغ 1000 سومانی یا معادل 200 دلار تقدیم کرده شد. خورشیدی همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل 69 سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی در جنگ دوم جهانی در تاجیکستان.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم رو پر کردم.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ماموران امنیتی در شهر کلاب یک کارمند میلیسا را با گمان ترغیب رویه سلفیه بازداشت کردند. شریف میراف کارمند شعبه امور داخلی ناحیه عینی که برای عیادت پیوندانش به شهر کلاب آمده بود، 3 روز قبل بازداشت شد و طبق بند قانون جنایی تاجیکستان در برانگیختن عداوت مذهبی گمان بر می‌شود. گفته می شود کارمند میلیسا رویه را ترغیب میکرد که 5 سال پیش از سوی دادگاهی عالی تاجیکستان به فهرست سازمان و گروه های ممنوع شامل شده بود. تفصیل خبر را از همکارمان در شهر دوشنبه مؤمن احمدی می شنویم.
در حالی که در شهر کلوب از بازداشت کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی با گمان ترغیب سلفیه صحبت میکنند، مسئولان این نهاد میگویند با اسم شریف میروف هیچ میلیسه حالا در این ناحیه کار نمیکند. دلیر خالقوف نوبدار شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی ولایت سغد به رادیو آزادی گفت چون این کارمند را در این نهاد نمیشناسد. این در حال است که رحمان علی رجب وکیل دفاع گفت در شهر کلوب خادمان اداره امنیت ملی یک کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی ولایت سغد را با جرم ترغیب رویه ممنوع سلفیه بازداشت کردند که حالا او از حقوقش دفاع میکند. با گفته او کاپیتان میلیسا شریف میروف از روی ماده 189 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی انگیختن کینه و عداوت دینی گمان بردانسته می شود. اما رحمان علی رجبوف بازداشت میروف را یک نافهمی عنوان کرده گفت که احتمال زیر حمایش روزهای نزدیک آزاد شود. جناب رجبوف گفت زیر حمایش تنها برای دیداربینی نزدیکانش با کلاب آمده بود. با ذکر این خبر اما رجبوف از شهر بیشتر این خبر خودداری کرد و گفت بنابر نوروشنی ها در این بازداشت نمیخواهد از تفصیلات بیشتر صحبت کند. اما این وکیل باور دارد که میرفت تا بازداشتش در شعبه امور داخلی ناحیه عینی کار میکرد. هنوز مشخصا معلوم نیست که منظور مقامات از ترغیب عقیده های یک سازمانی ممنوع از جانب خادمی میلیسا چیست و این ترغیبات در کدام منطقه تاجیکستان کلاب یا ناحیه عینی براه مانده شده است. طبق معلوماتی دسترس شده شریف میرفت سال 1974 در دهه اسمانبیکای ناحیه واسه به دنیا آمده در محله گیپرازیمی شهر دوشنبه سکونت داشته است. در صورت پورا تصدیق شدن این خبر میتوان گفت این باری اول است که یک کارمند میلیسا با گمان ترغیب رویه سلفیه در تاجیکستان بازداشت شده است. این در حالی است که چند پیش سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان از راه یافتن نمایندگان رویه سلفیه و پیروان مذهب شیعه اثناشعری یا 12 امامه با ساختارهای دولتی تاجیکستان اظهار نگرانی کرده بود. او روز 16 اپریل در یک ملاقات با فعالان و امام خطیبان و جوانان در شهر کلاب از این پدیده اظهار تاسف کرد و گفت اما رئیس شورای علمای دینی تاجیکستان از نفر مشخصی نماینده سلفیه و شیعه اثناشعری و در کدام منصب فعالیت کردن آنها نام نبرد. بحثی سلفیه نزدیک به 10 سال است در تاجیکستان ادامه دارد و روز تا روز با اظهار نظرهای مختلف پیچیده تر می شود. نگرانی رئیس شورای علمای تاجیکستان در مورد راه یافتن سلفیه در حال است که 15 آگوست سال گذشته سید مراد فتایف مشاور دولتی رئیس جمهور در یک همایش گفت با نظر داشت مناسبت های نیک با عربستان سعودی تاجیکستان نمی تواند با جریان سلفیه جغرافیه فشار آورد.
وقتی که بود به جریان هست خندون میکنید وقتی بیشوب باید چه بوشید شد در بعضی جوه مذهب باید است وای رسمی رسمی از مذهب خب شد در اون مهمون خواهدی از اینکه در وقتش کنیم و احتیاط کنیم و بایزت این هم سیارون مردم سیارون.
سلفیه یک جرایان مذهبی نو در تاجیکستان است که پیروانش با شیوه نمازگذاری با پیروان چهار مذهب اسلام از جمله حنفی‌ها اختلافی نظر داشتند. پیروان این گروه تقریبا در سال 2005 در مساجد تاجیکستان ظهور کرده با روحانیان مذهب حنفی روی مسائل دینی با بحث نشستند. دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست دادستان کل در آغاز سال 2009 برای خلل‌دار نشدن وضع امنیتی فعالیت سلفیه را ممنوع اعلام کرده بود. مؤمن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک کارمند میلیسا با اتهام ترغیب سلفیه، حادثه‌ای که در گذشته سابقه نداشته است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بر اثر نزاع در مرز میان ناحیه‌های اسفرا و بودکند، نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان تا روز 13 می موقوف گذاشته شد. قرار بود که نشست روز 11 می در شهر دوشنبه برگزار شود. با گفته مقامات شهر اسفرا، بعد از مناقشه نام گروهی از منصبداران تاجیکستان و قرقیزستان که روز 8 می در محل مناقشه بودند، به نتیجه رسیدند که باید قضیه را تحقیق کنند تا این موضوع در نشست کمیسیون بین حکومتی اوید با ایلی مرزی بررسی شود. عبدالرحمن ممتعلیف معاون نخست وزیری قرقیزستان روز جمعه 9 می در صحبت اختصاصی با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت که بعد از نزاع اخیر وضع در مرز میانی قرقیزستان و تاجیکستان آرام است. هنوز شب چهارشنبه به پنجشنبه مردم جمع آمده پراکنده شدند. منطقه تحت نظارت کارمندان نیروهای قدرتی قرار دارد. با گفته منصبدار قرقیز، آن شب شهروندان تاجیکستان بر وقت‌تر پراکنده شدند. آدمان ما ساعت 3 شب خانه به خانه رفتند. در ابتدای صحبت همکاران ما از آقای ممتعلیف سوال کردند که سبب روی دادن نزاع چی بود؟
نگزی алдын ала берилген маалымат боюнча жөнөкөй эле бытовой нерседен башталганда биз
байтилөө пешаки сабаби низо хеле сода аст. Шаҳрванди Қирғизистон Дониёр Сулаймонов сӯи деҳаи Кожало мерафт ва дар роҳ мошинашро зани нигаҳ дошт. Ронанда занро дар мошин шинонда ва аммо баъд аз چند فاصله را یک کارمند میلیسا او را من کرد و پرسید که تو در اینجا چی کار میکنی؟ بین آنها تنیشی لفظی به عمل آمد و به نظر میرسد که کارمند میلیسا با کسی تلفن کرده است، زیرا در چراها ساکنان تاجیکستان سوی ماشین ساکن قرقیزستان سنگ انداختند. بعدا از دو جانب آدمان جمع آمدند و نزاع سر زد.
خوب همین گونه یک تنش لفظی یادی با نیزای گسترده تبدیل می شود. آیا شما برای جلوگیری از تکرار این گونه حادثه ها از اقدام کار می گیرید؟
بله، میانی مردمی محلی کارهای فهمانیدنی وضع گذرانیده می شود. با وجود این، شروع از ابتدای سال شماره نزاع‌ها بالا می رود. بعضن بحث میان دو کس باعث مناقشه بزرگ می شود. حادثه های تجمع آدمان، راهبندی گروگانگیری و آتش زنی ثبت می شود. ما در سطح حکومت ها مذاکرات می کنیم. روز 11 می در دوشنبه باید نشست کمیسیون بین حکومتی برگزار شود و مقامات محلی هم در سطح خود گفتشون میکنند.
طوری معمول نزاهای مرزی با خاطری چراگاه و آب و آبیاری روی میدیند. تابستان هم فرا میرسد. آیا چراها برای جلوگیری از نزاها میانی روستاهای نزدی مرزی بررسی میشوند و آیا امسال با جانب تاجیکستان مذاکرات علاهیده در موضوع چراگاه ها دایر خواهد شد؟
ما نیت داریم پیشنهاد را در این باره به میان گذاریم. هنگام مذاکرات در خوجند از روز 15 تا 19 اپریل ما پیشنهاد کردیم که مشکل چراگاه ها هم بررسی شود، اما جانب تاجیکستان پاسخ داد که الحال نمیخواهد این موضوع را به روزنامه وارد کند. بعد از این تاجیکستانی ها راه شهروندان قرقیزستان به سوی چراگاه را بستند. از ابتدای ماه اپریل چوپان های ما را مرزبان هایمان همراهی میکنند. با وجود این وضع داغ شد، اما عاقبت به خوشی انجام یافت. ما در مذاکرات با جانب تاجیکستان موضوع چراگاه ها را بار دیگر در میان میگذاریم.
نظری عبدالرحمن مامتالیف بود، معاونی نخست وزیر قرقیزستان، در باره مناقشه مرزی اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. ضمناً جانب ها در باره این مناقشه نظری مختلف دارند. سابر سفاروف رئیس جامعه خوجالو اسفره روز 8 می به رادیوی آزادی گفت بهانه اصلی این نزاع بدرفتاری سه قرقیز سرخوش در نسبت ساکنان واروخ می باشد که در نتیجه به مناقشه تعداد زیاد ساکنان دهات دو طرفی مرز پیچیده است. ولی جانب قرقیزستان طوری در صحبت هم شنیدید، از سوی تاجیک ها سنگ باران شدن ماشین یک ساکن قرقیزستان را سبب مناقشه شامی 7 می نامیدند. در این مناقشه 17 ساکن قرقیزستان از جمله 10 کارمندی میلیسه زخمی شدند و 9 نفرشان در بیمارستانند. مقامات سفره مجروح شدن 8 ساکن محلی را تایید کردند، اما به گفته یک منبع رادیوی آزادی این 8 نفر تنها آنهایی هستند که در بیمارستان سفره زیر نظارت بیبان قرار دارند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در حالت موافقت کمیسیون انتخاباتی افغانستان با برگزاری دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری، روی پرسی روز 14 ایون برگزار خواهد شد. نتایج نهایی این سبقه تا حال اعلام نشده است و اما نتیجه های مقدماتی هاکی است که عبدالله عبدالله، سابق وزیر امور خارجه افغانستان، نظر به نزدیکترین رقیبش اشرف غنی احمدزای تقریبا 14% بیشتر روی ها را صاحب شده است. در دوری دوم سرنوشت کرسی رهبری آینده افغانستان در رقابت این دو سیاستمدار معلوم خواهد شد. گزارش عبدالله اشرف، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که در صورت برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، رای دهی نوبتی 14 ایون برگزار می شود. تا اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور 5 روز دیگر باقی مانده است. در اصل مقامات برگزاری دور دوم را از احتمال دور نمی دانند. گزارش های اخیر نشان می دهد که در صورت برگزاری دور دوم انتخابات، رقابت میان دو نامزد پیشتاز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار می شود. بر پایه قانون اساسی افغانستان، اگر در دوره نخستین انتخابات هیچ یک از نامزدها نتوانند بیشتر از 50% رأی مردم را به دست آورند، دور دوم انتخابات با شرکت دو نامزد پیشتاز دور اول برگزار خواهد شد. در همین مورد مسئولان کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان در نشست خبری روز پنجشنبه 8 می روند بررسی شکایت انتخاباتی را تکمیل کردند. این کمیسیون حدود 900 شکایت را که به گفته مسئولان آن به نتیجه انتخابات تأثیر می رساند در حضور خبرنگاران و جامعه مدنی بررسی کردند. این در حال است که چند از نامزدهای رئیس جمهوری افغانستان هم از تقلب کاری در روند انتخابات اظهار نگرانی کردند. عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای پیشتاز رئیس جمهوری افغانستان، میگوید اگر در انتخابات تقلب صورت نمی گرفت، نتیجه آن به گونه دیگر می بود. جناب عبدالله گفت تا به حال هیچ کس گفته نمی تواند که انتخابات به دور دوم خواهد رفت و یا نه.
با بررسی هایی که ما داریم، با اسنادی که در اختیار ما هست، برندگی تیم ما معلوم است در هر حالت و در هر شرایط. اما چی باید شود؟ چون هنوز بخش بررسی آرا صورت نگرفته، کارهای زیادی هنوز باقی مانده، متباقی پروسه باید با شفافیت کامل به انجام برسد.
از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی، نامزد دیگری ریاست جمهوری افغانستان، میگوید انتخابات به دور دوم خواهد رفت و او برای شرکت در این انتخابات آمادگی کامل دارد.
ما باید وضاحت کامل داشته باشیم که انتخابات به دور دوم میره و دور دوم حتمی است طبق قانون اساسی. ایجاد شک و تردید در این بخش ثبات و مسائل ملی افغانستان زیر سوال. ما با اراده متین در دور دوم انتخابات اشتراک می کنیم.
انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 14 می اعلان شود. نور محمدی نور سخنگوی کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان میگوید این کمیسیه برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی کامل دارد. از روی قانون اساسی افغانستان اگر برای برگزار کردن دور دوم انتخابات ضرورت باشد، آن باید دو هفته بعد از اعلان نتیجه های دور اول برگزار گردد. قبلا مسئولان کمیسیه انتخاباتی افغانستان تاریخ برگزاری احتمالی دور دوم انتخابات را روز 27 می اعلان کرده بودند، اما حالا به نظر می رسد که این تاریخ را به 14 ایون 4 هفته بعد از اعلان نتیجه های نهایی انتخابات معین کردند. بر اساس اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که روز 26 اپریل اعلان کرده شد، دکتر عبدالله عبدالله با کسب 44.9% آرای انتخاب کنندگان در صدر جدول قرار دارد. در مقام دوم اشرف غنی احمدزی با دریافت 31.5% قرار گرفته است. ظلمه رسول 11.5%، عبدالرب رسول سیاف 7.1%، قطب الدین هلال 2.7%، محمد شفیق گلاغا شرزه 1.4%، داوود سلطانزی 0.5% و هدایت امین ارسلا 0.2% آرای مردم را دریافت کردند. محمد یوسف نورستان رئیس کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان ضمن اعلان نتایج ابتدایی انتخابات گفت که به احتمال زیاد انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. نامزدی که بیش از 50% آرا را به دست آورد بر اساس قانون برنده شناخته می شود. حالا هیچ یک از نامزدها تا کنون آرای مطلوب را به دست نآوردند و این احتمال مطرح است که دور دوم انتخابات جاینشینی حامد کرزی را معین خواهد کرد.
امکان برگزاری دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در آن عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با هم سبقت خواهند کرد. در شبکه اجتماعی فیسبوک صحیفه نوی باز شد که در آن در 4 روز 27 هزار نفر آن را پسندیدند. این صحیفه است که عکس زنان ایرانی را بدون حجاب منتشر میکند. در جمهوری اسلامی ایران حجاب برای زنان حتمی است و آنهایی که شرط های حجاب داری را رعایت نمیکنند بازداشت، جریمه و حتی برای یک مدت حبس میشوند. صحیفه نو خیلی زود توجه مطبوعات غرب را به خود جلب کرد و بیانگر آزادی خواهی زنان ایرانی نامیده شد. این صحیفه را همراه همکارمون سلیم ایوبزاد مرور میکنیم.
راست در زیر شعار خواهران حجاب اسلامی را رعایت کنید، زن با سر اوریان عکس گرفته است. در عکس دیگر زن دیگر زردموی را در خرابه های پرسپولیس میبینیم. دو بانوی به حجاب دیگر در ساحل دریای خزر یا بحر کسپی در رقص شاده میچرخند. اکنون مود شده است که ده ها زن ایرانی عکس های به حجاب خود را در صفحه نو در شبکه فیسبوک نشر کنند و در همین جا رازهای خود را نویسند که در لحظه های آزادی از حجاب چه احساساتی به آنها دست میدهد. صفحه آزادی های مخفی زنان ایرانی بنابر گفته ماموران آن به یگان جنبش سیاسی پیوند ندارد. در آن تلاش می شود مشکلات بانوان ایرانی در رابطه با محدودیت های حقوقی و اجتماعی بررسی شود. همه عکس هایی که در این صفحه نشر می شوند به گفته رهبران صفحه از طرف زنان فرستاده شدند که در همه گوشه و کنار ایران به سر می برند. صفحه که روز 3 می تاسیس یافت علاقه 27 هزار علامت پسند را گرفته است. این عکس من است در مرکز ورزشی یاس می نویسد، زنی که زیر شعار تبلیغ حجاب عکس گرفته است. چون این شعار لوحه ها در ایران زیادند و در آنها از زنان دعوت می شود شرایط لباس اسلامی را رعایت کنند که گفته می شود برای حفظ زنان و شرف آنها ضرور است. صاحب عکس می نویسد آیا مقامات یگان بار فکر کردند که چرا در نزد این شعار زنان به جای پوشیدن حجاب آن را کنار می افکنند؟ زیر خط عکس زن در خرابه های پرسپولیس این است: چند ثانیه آزادی. بعد از انقلاب سال 1979 با تاسیس جمهوری اسلامی حجاب در ایران حتمی شد. اکنون زیاده از 30 سال است که زنان ایرانی مجبورند حجاب پوشند. بعضی اختیاراً حجاب می پوشند ولی برخی دیگر از ترس پلیس، جریمه و حبس. زنانی که به حجاب از خود عکس گرفته در این صفحه نشر کردند ممکن است برای پایمال کردن قانون تعقیب و حبس شوند، ولی ظاهراً آنها از این پروایی ندارند. به نظر می رسد لحظه های کوتاه آزادی و سرکشی به آنها شادی می آورد. دختری از شهر محافظه‌کار اصفهان در زیر عکسش که گردنبند گلابیش در فراز کوه پرافشان است می نویسد نگاهی برخی از مردها بدتر از برخورد پلیس اخلاق است که حجاب زنان را نظارت می کند. سپس این زن نوشته است: به آنهایی که میگویند اگر حجاب را قبول ندارم باید کشور را ترک کنم، این را میرسانم که من با خواست خود حجاب نپوشیدم. من میخواهم در کشور خودم آزاد باشم. زنی از تبریز در شمال غرب ایران به حجاب در سر قله ایستاده است و مینویسد نوازش باد را در سر زلف های خود حس میکند و میافزاید ما امیدواریم که آزادی پنهانی نخواهد ماند.
افتتاحی صحیفه زنان زنان بدون حجاب ایرانی در فیسبوک که مورد استقبال کاربرندگان شبکه قرار گرفته است و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.